بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مقدمه سومی که مرحوم آخوند بیان میکنند این است که این مسئله اجتماع امر و نهی آیا از مسائل علم اصول یا اینکه از مسائل فقهی یا غیر از این دوتا؟ برخی خواستم بگویم که این بحث یک بحث فقهیه، برای اینکه ندا برمیگرده به این عنوان که آیا صلات در دار فسقی صحیح یا فاسده. چون بحث از صحت و فساده و صحت و فساد از احکام جزئیه شرعیت، لذا می شود از مسائل علم فقه. خب این معنا ولو اینکه این ارجاع درسته، اما در هر نزاعی ما باید با حفظ اون عنوان موجود در نزاع مسئله رو ببینیم از کدام علمه، و الا هر عنوانی رو میشه به خیلی از امور دیگر ارجاع داد. عنوان نزاع این است که آیا اجتماع امر و نهی به جهت دو تا عنوان، که این دو تا عنوان متصادقین علا واحد هستند، آیا این اجتماع امکان دارد یا استحاله داره؟ یا روی بیان برخی از بزرگان ده در اجتماع امر و نهی در این است که آیا امر از متعلق خودش به متعلق دیگری سرایت می کند یا نمی کند. بحث در سرایت و عدم سرایت، بحث در استحاله و امکان عقلیه، لذا نمی تونیم بگیم از مسائل علم فقه. بعضی خواستن بگویند که این از مسائل علم کلامه، برای اینکه این یک مسئله عقلیه و میخواییم به این جهت برگردانیم که آیا شارع میتواند امر و نهی خودش را در یک مورد که متصادقین، دو عنوان متصادقین اجتماع پیدا کردن، شارع متعال میتونه امر و نهی رو در اونجا مجتمع بکنه یا نه؟ یا اصلا بگیم همین که این مسئله عنوان مسئله عقلی رو داره سبب میشه که در ضمن مباحث کلامی قرار بدیم؟ خب اینم بطلانش روشنه، برای اینکه اولا در مسائل علم کلام دست از احوال مبدع و معاده. اینجا بحثتری نیست که آیا شارع بما انهو شارعون میتواند امر و نهی رو مجتمع بکند یا نه. بحثتری نیست، بحثتر خود این است که آیا اجتماع امر و نهی که تعلق به دو تا عنوان دارند و اون دو تا عنوان متصادقند و یک شیء واحد، آیا عقلا امکان داره یا نه؟ حالا میخواد این امر و نهی از طرف شارع باشه یا از غیر شارع باشه. ثانیا این که ما بگیم هر مسئله عقلی عنوان مسئله کلامی رو داره، این چنین نیست. مسائل عقلیهی که مختص به مبدع و معاده، این داخل در علم کلام. نه از اوصال. اگه شارع هم این کار رو نکنه این بحث هم یک مولای عرفی میتونه امر و نهی خودش رو در یک جا به جهت دو تا عنوان در موالی عرفی هم این جریان داره، شامل نفته نه به ما انهو شارع هم جب ما انهو مولا، ولیکن در بحث علم کلام به ما انهو شارع مطرحه، به ما انهو خالق مطرحه، به ما انهو مبدع مطرحه. احتمال سوم این است که بگیم نزاع در اجتماع امر و نهی از مبادی احکام. ما یک عنوانی داریم به نام مبادی احکام و این عنوان معناش این است که بحث از اوصاف و عوارض مربوط به احکام، این رو بهش میگن بحث از مبادی احکام. اینجا چون امر و نهی دو حکمن و ما بحث میکنیم از این که آیا اجتماع این دو حکم آیا درسته یا درست نیست، لذا میشود بحث از مبادی احکامیه. این معنا هم مورد قبول نیست، برای اینکه در بحث از مبادی احکام ما وصفی که مربوط به خود حکمه بخوایم اونجا بررسی کنیم، اقسام حکم، عوارض حکم، اوصاف حکم، همه اینها رو باید در اونجا ما بررسی بکنیم، اما اجتماع دو حکم از اوصاف و از عوارض دو حکم نیست. اینطور نیست که بگیم امر و نهی اگر اجتماع پیدا کردن، این عنوان اجتماع یک وصفیه برای این دو حکم. دو حکم وقتی در یک جا مجتمع شدن میگیم موجودن، اما اجتماع یک صفتی که عارض بر این دوتا بشه و بگیم اینم از اوصاف برای احکامه، این چنین نیست. ثانیاً این ثانیانش مبناییه، بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی قدس سره اصلا می فرماید ما چیزی به نام مبادی احکام نداریم. می فرماید مبادی یا مبادی تصوری جز یا مبادی تصدیقیه. مبادی یعنی اون چه که در یک علمی بحث از اون نمیشه، اما مسائل اون علم تصورن یا تصدیقن متوقف بر اون اموره. به عبارت اخرى مبادی یعنی اون امور خارج از علم که علم بر اون توقف داره، اگر توقفش در حد تصور باشه میشه مبادی تصوریه، اگر توقفش در حد تصدیق باشه یعنی طوری باشه که برای اثبات محمولات برای موضوعات برای تصدیق اینها بخواد باشه، این رو میگن از مبادی تصدیقیه. حالا ایشون مرحوم آقای خویی فرمودن ما چیزی به نام مبادی احکام نداریم، برای این که اگر اون امر خارج از اون علم، اگر تصور مسائل اون علم بر اون متوقفه میشه از مبادی تصوریه، اگر در مرحله تصدیق متوقفه میشه از مبادی تصدیقیه. ما قبلا یعنی در اوائل کتاب، اوائل بحث علم اصول، ما این بحث رو در اونجا مطرح کردیم و اونجا اونطوری که حالا من در ذهنم هست عرض کردیم نه، اینی که ما بگیم چیزی به نام مبادی احکام نداریم این درست نیست. همانطوری که ما یک مبادی داریم به نام مبادی لغویه، مثلا بحث عرض می شود در این که سیوان یا بحث مشتق یا بعضی از مباحث رو می گفتیم اینا مبادی لغویه علم و اصوله. مبادی احکام یک اصطلاح، یعنی اون چه که مربوط به احکام میشه، اون چه که مربوط به اوصاف و عوارض و احوال احکام میشه، خصوصیت تصوری و تصدیقیش لحاظ نمیشه. بله، بالاخره اینم یا امر تصوریه یا امر تصدیقی، از این دو حال خارج نیست. اما خصوصیت تصوری او یا خصوصیت تصدیقی او لحاظ نمیشه. فقط این خصوصیت هست که احکام دارای یک مبادی هستند، اون چه که بحث از اوصاف و عوارض و اینها میشه ازش تعبیر میکنیم به مبادی احکام. مرحوم محقق ناینی بله، مبادی احکام اون اموری هستن که از اوصاف و انقسامات و احوال و عوارض احکام از او بحث میشه. این چه مبادی احکام؟ تعریف مبادی احکام یه اینه: الحکم ینقسم الى تکلیفی و ترتیبی. تعریف حکم، اقسام حکم، عوارض حکم، اینا همه میشه از مبادی احکامی. ادله حکم غیر از مبادی احکامیه؟ نه، این تعبیر درست نیست. حالا الان در این مبادی تصدیقی الان بیاید که نجازه بگید مرحوم ناینی فرمودن که نه، موضوع علم اونیست که از عوارض ذاتی او بحث میشه، یعنی هر چیزی که ما یو به حسوفیه ان عوارض ذاتی جه اون میشه موضوع. ما این بکنه میخواه از عوارض ذاتی امرو نهی بحث بکنیم. نه، از عوارض حکم مبادی احکام رو داریم معنا میکنیم، نه معنای مبادی رو. مبادی اصلا معنای مبادی چیه؟ مبادی یعنی اون اموره خارج از علم که اون علم بر اون امور توقف داره. این میشه مبادی مقدمات. مثلا این مقدمات 13 گانه‌ای که مرحوم آخوند در کفایه بیان کردن خیلی عنوان مبادی رو داره. تعریف مبادی اینه: امور خارج از علم که علم توقف بر او داره، اموری که در خود علم از او بحث نمیشه، خارج از علمه، این علم بر اون امور توقف داره، این میشه مبادی. مرحوم ناینی قدس سره در جلد دوم فوائد الاصول صفحه 400 ایشون نظرشون این است که بحث اجتماع امر و نهی از مبادی تصدیقیه علم اصوله. مبادی تصدیقیه رو معنا کردیم، گفتیم اون اموری که برای اثبات محمولات للموضوعاته، یعنی اگر در مسئله یک علمی ما بخواهیم یک محمولی را برای یک موضوعی اثبات بکنیم و این محمول را تصدیق بکنیم برای این موضوع، اگر برای اثبات این توقف داشت بر یک امر دیگری، اون امر دیگر رو میگن از مبادی تصدیقیه این علم. بله؟ حالا اجازه بفرمایید. به عبارت اخرى برهان اثبات محمولات برای موضوعات، ادله ای که به وسیله اون ادله ما محمول را برای موضوع اثبات می کنیم. حالا مرحوم ناینی اینجا فرموده است که این بحث اجتماع امر و نه چون محقق یک موضوعی به نام تعارض یا تضاهم، یعنی ما اگر آمدیم گفتیم اجتماع امر و نهی ممکن اون، این دلیل می شود در این صغرای باب تعارض قرار بگیره. اگر آمدیم گفتیم اجتماع امر و نهی ممکن اون، دلیل می شود در این صغرای باب تضاهم قرار بگیره. فرمودن که اگر یک بحثی و یک مسئله محقق موضوع مسئله دیگر شد، این می شود از مبادی تصدیقیه اون علم. برهان اثبات یک محمول برای موضوع عنوان مبدع تصدیقی رو داره. اینجا این نظر شریفه ایشون هست و نتیجه ای که ایشون گرفتن فرمودن ما در بحث اجتماع امر و نهی میخواییم ببینیم که آیا تعارض هست یا تعارض نیست. این نزاع میشود محقق موضوع مسئله دیگر و در نتیجه بشود از مبادی تصدیقیه علم اصول. اینجا یک جواب خیلی خوبی رو امام رضوان الله علیه دادن و من ندیدم این جواب رو در کلمات دیگر، و اون این است که فرمودن بین برهان اثبات و علت وجود فرق موجوده. مثال زدم، ما خداوند تبارک و تعالی رو میگین از علل وجودیه، علت وجودی همه اشیا خداوند تبارک و تعالی، اما هیچ وقت نمیایم بگیم که خداوند از مبادی تصدیقیه. اینجا دست اجتماع امر و نهی درسته یا محقق موضوع تعارضه، یعنی از علل وجودیه اون می شود، یا محقق تضاهمه از علل وجودیه تضاهم میشه. اما اینی که از علل وجودی باشد غیر از این است که بگیم برهان اثبات این مسائله. گهت اجتماع امر و نهی عنوان برهان استدلال برای مسائل علم اصول و برای مسئله تعارض و تضاهم نیست، از علل وجودیه او هست. لذا این دلیلی که ایشون در اینجا مرحوم ناینی بیان کردن، این دلیل درستی نیست. علاوه ما اگر آمدیم در بحث اجتماع امر و نهی گفتیم اصلا نزاع میخواد به این برگرده که آیا در اینجا سرایت هست یا سرایت وجود نداره. خود همین یک بحثی نیست که ما بگیم این خارج از مسائل علم و اصوله. میخواییم ببینیم در یک جایی که امر و نهی که جهت دو تا عنوان تصادق پیدا میکنن بر شیء واحد، میخوایم ببینیم این امر و نهی هر کدامشون از متعلقشون سرایت میکند یا نمیکنه. اگر سرایت کرد میره بعدا در بحث تعارض، و اگر سرایت نکرد در همین بحث تضاهم قرار میگیره. این داخل در خود علم اصوله و یک عنوانی که خارج از علم اصول باشه نیست. لذا این بحث این که ما بگیم از مبادی تصدیقی جمع هست بحث درستی نیست. نتیجه این میشه بحث اجتماع امر و نهی چون در طریق استنباط قرار میگیره، ما اگر گفتیم این امر و نهی به خاطر دوتا عنوان که اون دوتا عنوان اجتماع پیدا کردن در شیء واحد، اگر گفتیم اجتماع امر و نهی ممکنون، نتیجه میتونیم بگیریم یک حکم شرعی را، مثلا صحت صلات را. اگر گفتیم اجتماع امر و نهی محالون، نتیجه میگیریم بطلان صلات را. این بحث چون در طریق استنباط قرار میگیره، لذا میشه از مسائل علم اصول. مسئله اصولی اون مسئله است که در طریق استنباط قرار بگیره. البته اینجا دیگه حالا نمیخوایم به این جزئیات وارد بشیم، نیازی هم خیلی نیست، چون یک بحثی بود که مرحوم نایینی میفرمود که مسئله اصولی اونیست که باید، اونیست که در طریق استنباط قرار بگیرد بدون اینکه یک مسئله اصولی و کبرای اصولی دیگر را ما زمینه بکنیم، خودش کبرای استنباط قرار بگیره. مثلا حجیت ظواهر بگیم هازا ظاهرون، در این معنا کل ظاهر الحجه رو بگیم کبرا قرار میگیم، نتیجه میگیریم و استنباط میکنیم. ما اینی فرموده است که اگر یک مسئله برای این که ما بتونیم در طریق استنباط قرار بدیم نیاز به واسطه دیگری از مسائل علم اصول نداشت، این میشود مسئله اصولی. اما اگر نیاز داشت به این که ما یک مسئله دیگری و یک کبرای دیگری رو زمینه بکنیم، این مسئله اصولی نیست. در اینجا ما باید بیاییم بگیم اگر سرایت بکند بعدن باید کبرای تعارض رو زمینه بکنیم به اون، اگر سرایت نکند کبرای تضاهم رو باید به اون زمینه بکنیم. اینجا چون نیاز داره به این که برای این که ما در طریق استنباط قرار بدیم نیاز به یک واسطه، نیاز به زمینه کردن یک کبرای کلی دیگره، به ما نمیتونیم بگیم از مسائل علم اصوله. ما در همونجا بیان کردیم که این قید قید درستی نیست. اینی که بگیم مسئله اصولی اونیست که در طریق استنباط قرار بگیرد بدون این که ما زمینه بکنیم مسئله و کبرای اصولی دیگری را، این قید قیدی نیست که ما بتونیم بپذیریم. اگر یک مسئله در طریق استنباط قرار گرفت کبرای برای استنباط واقع شد، این عنوان مسئله اصولی رو داره، میخواد حالا زمینه کردن کبرای دیگری هم لازم داشته باشه یا نداشته باشه. بنابراین باید بگیم این یکی از مسائل علم اصوله، همانطوری که خود مرحوم آخوند در این بحث فرمودن درسته در این مسئله جهت فقهی هست، جهت کلامی هست، جهات دیگر هم وجود داره، اما همین مقدار که امکان دارد ما این بحث رو از مسائل علم اصول قرار بدیم همین برای ما کافیه. اینجا چون امکان این که در طریق استنباط واقع بشه وجود داره، لذا ما این رو میگیم از مسائل علم اصول امام و همچنین مرحومای خویی اینا واقعا به این که این نظام از مسائل علم اصوله. ولو مرباسده نیاز نداره بگیم ولو مرباسده. مقدمه چهارمی که مرحوم آخون دارن این است که خب حالایی که از مسائل علم اصوله، از مسائل لحظیجه علم اصوله یا از مسائل عقلیجه، اگر ما بحثمون در مدلول خود امر و نهی باشه، خب این میشه از مسائل لحظیجه علم اصول. در اینجا که ما بحث میکنیم آیا اجتماع امر و نهی ممکنه یا ممکن نیست، بحث در مدلول سیره امر و نهی از نظر دلالت یا سعه و زیر که نیست، لذا از مسائل لحظی نیست، میشه از مسائل عقلیجه علم اصول. ما میخواییم ببینیم که آیا اجتماع امر و نهی عقلا امکان داره یا عقلا امکان نداره. بحث یک بحث عقلیه. اون وقت ما همونطوری که خوندید مسائل عقلیجه دو جور داریم، یک مستدلات عقلیجه داریم، یک غیر مستدلات عقلیجه. مستدلات عقلیجه به اون مسائلی میگوین که در رسیدن به نتیجه نیازی به زمینه کردن حکم شرعی نباشه. عقل ادراک میکند حسن یک شیئی را و باز عقل میگوید بین حکم شرع و حکم عقل ملازم است، نتیجه میگیریم که اون حسن از نظر شارع معتبره. مباحث حسن و قبح عقلی اینا تمام از مستقلات عقلیه است. یعنی عقل مستقلن به نتیجه میرسد بدون این که ما نیازی باشه به این که یک حکم شرعی را زمیمش بکنیم. در مقابل این مستقلات غیر عقلی، احکام عقلیه غیر مستقله، احکام عقلیه غیر مستقله، حالا باز قبل از اینکه این تعبیر رو بگیم، درای مستدلات عقلیه این تعبیر رو هم می کنن. اون احکام عقلیهی که در سلسله علل احکام شرعی قرار بگیره، مثلا عقل الان ادراک می کند حسن این شیء را، حالا که عقل ادراک کرد حسن این شیء را، دیدیم چون حکم عقل و شرع بینشون ملازم است، شارع همین نظر رو داره، پس این حکم عقلی در سلسله و در ردیف علل حکم شرعی قرار میگیره. اما احکام عقلی که یک غیر مستقله، اون احکامی هستن که برای رسیدن به حکم شرعی نیاز به یک زمینه دیگر و یک حکم شرعی دیگره. مثلا عقل ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه رو درک میکنه، خب ولی برای این که بگیم این مقدمه شرعا واجبه، با شارع نیاد ذل مقدمه را واجب نکند، ما به این نتیجه نمی رسیم. پس نتیجه این شد که احکام عقلیه غیر مستقله احکامی هستند که در رسیدن به حکم شرعی اینها نیاز داره به یک زمینه شرعی و یک حکم شرعی رو ما بهش زمینه بکنیم. اون وقت این احکام عقلیه، گاهی اوقات یه احکام عقلیه‌ای داریم که بهش میگیم احکام عقلیه‌ای که در سلسله معلولات قرار میگیره. مثلا شارع وقتی میفرماید اقیم الصلاة، عقل میاد میگه اطاعت شارع واجبه. این وجود اطاعت شارع میشه در سلسله معلول، این حکم عقلی میشه از احکام عقلیه ایست که در سلسله معلولات قرار میگیره. اینم باز از احکام عقلیه هست، از احکام عقلیه غیر مستقله. چرا غیر مستقله؟ چون تا وجودی از طرف شارع نباشه، عقل نمیتونه بیاد بگه اینجا اطاعت شارع واجبه. ولی در اینجا ما بحث میکنیم اجتماع امرنه ای آیا عقلا امکان داره یا نه. اولا این بحث عقلیه، یک. حالا میخواییم ببینیم آیا این از مستقلات عقلیه است؟ این بحث آیا اجتماع امرنه ای امکان داره یا امکان نداره، این از مستقلات عقلیه است یا اینکه نه این عنوان مستقل عقلی رو در اینجا نداره، از غیر مستقلات عقلیه. ما عرض کردیم که احکام عقلیه مستقله اونایی هستن که دائما در سلسله علل هست. اینجا ما وقتی بحث میکنیم که آیا اجتماع امر و نهی امکان داره یا امکان نداره، این یک بحث عقلیه. اما بحث عقلی است که ما اگر بخواییم به نتیجه شرعی برسیم. نتیجه شرعی چیه؟ صحت صلاح، فساد صلاح. اگر بخواییم به او برسیم، شارع باید یه امری رو متوجه صلات کرده باشه، یک نهی رو متوجه قصد کرده باشه تا به اون نتیجه برسیم. از این میشود از احکام عقلیه غیر مستقله. ولیکن نمیخواییم بگیم از احکام عقلیه غیر مستقله است که در سلسله معلول واقع میشه. این از احکام عقلیه غیر مستقل است، به همین معنا که در رسیدن به نتیجه شرعی ما نیاز به زمینه کردن حکم شرعی رو داریم. مرحوم آخوند در همین مقدمه حسن این مقدمه رو برای این مطلب ذکر کردن که مرحوم مقدس اردبیلی آمده فرموده اجتماع امر و نهی عقلا ممکن است و عرفا ممتنع. چرا؟ فرموده عقل میتونه بیاد بین جهت امری و جهت نهی تفکیک بکنه، اما چون عرف قدرت بر تفکیک نداره، لذا ما میگیم که عرفا ممتنع. با این بیان روشن میشه که این تفصیل مرحوم مقدس اردبیلی وجهی نداره. وقتی ما بحث میکنیم که آیا اجتماع امر و نهی عقلا ممکنه یا نه، بحث عقلی محضه و اصلا لا مساس له بالعرف. ما کاری به عرف نداریم. عرف دائره اختیارش فقط در فهم مدالیل الفاظه. دائره اختیار عرف فقط در فهم مدلول الفاظه. اما اینکه عرف بتونه بیاد بگه اینجا اجتماع ممکنه یا ممتنعه، کاری به اون نیست و این مربوط به عقله. و همین بیان مرحوم آخوندم بیان درستیه. در نتیجه ما دیگه در دنباله بحث نمیتونیم بیایم بگیم از دید لفظی میخواییم بحث کنیم، از دید عرفی میخواییم بحث کنیم. نه، بحث ما یک بحث عقلیه محضه. فصلی الله علی محمد و آله و سلم.